أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من أتى الله على عدوهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگر بنده درستی بدم باشه تا به حال 5 تا تفسیر از تفسیرهای تعبدی توسلی رو با هم دیگه مرور کردیم. 5 تا تبیین و تقریر که حالا اولیش رو بزرگان بهش اشکال داشتن و باز دومی یا سومی هم که تعدد عام پیدا می‌کرد یه جهت اشکال داشت، و اماش مرحوم آخوند از نگاه مرحوم شهید صد از جهت اون قاعده کلی اشکال بهش وارد میشه، گفتیم شاید بشه جواب داد. و یه تبیین هم مرحوم شهید صد خودشون ارائه کردن که البته خودشون هم خیلی کامل نپسندیدن، ولی گفتن ممکنه حرف مرحوم آخوند رو این شکلی بازسازی کنه. یه تبیین دیگر، تبیین های بحث تعبدی و توسلی، این است که ما بیایم این شکلی بگیم، بگیم ما امر را مقید میکنیم اما نه به قصد امر، بلکه امر را مقید میکنیم به عدم قصد نفسانی. یه دیگه دور اینجور هم پیش نیاد، بگیم آقا پاش اینجا رو جارو کن، درسته، ولی نیتت نیت نفسانی نباشه، برای خودت نباشه، درسته. خب اگر شخص نیت نفسانی برای خودش نداشته باشه، طبیعتا نیتش میشه نیت مثلا چی؟ الهی. یعنی عنوان خلاصه سلبی رو اخذ بکنه، نه عنوان ایجابی. نگیم اینجا رو جارو کن به خاطر اینکه من دستور دادم، به خاطر امر من، که بگیم امر در متعلق خودش اخذ شد. بگیم اینجا رو جارو کن به حیثی که نیت‌های دیگه مد نظر تو چیه نباشه. حالا آدم دون نیت‌های دیگر چیکار کنه؟ دونه دونه بشموره. خب با این نگاه ظاهرا اون اشکالاتی که بزرگان فرموده بودن دیگه اینجا تکرار نمیشه. یعنی معالن ممکن استش که با امر به قصد امر یکی باشه، ولی که از نظر مقام اثبات مثل هم نیست. نظرش اگه یادتون باشه توی بحث عقد قطع در موضوع حکم که میگفتیم اگر یقین کردی فلان چیز واجب است، آنگاه بر تو واجب است، مرحوم شهسر از بانالله میگفتن خب این که حالا ممکنه خلف باشه، ما میایم موضوع رو به جایی که اگر یقین کردی بگیریم، یه عنوان ملازم یقین رو اخذ میکنیم. نمیگیم هر کس یقین کردی این مثلا واجب است بر او واجب است، میگیم هر کسی که وقتی من دارم حرف میزنم صدا به گوشش میرسه، درسته، برش این مسئله چی است؟ واجب است. بعد وقت بر کیا واجب میشد؟ فقط بر اون کسایی که نفس حرف زدن من براشون داشت یقین حاصل میشد، درسته؟ میمدیم ملازم عنوان قطع رو در موضوع اخذ میکردیم، خود عنوان قطع رو اخذش نمیکردیم، دیگه خلف و دوری هم پیش نمیومد. اگه میگفتیم اگه یقین به وجوب داری آنگاه واجب است، شخص میگفت من یقین دارم که بس آنگاه واجب است، چه معنی داره، درسته؟ ولی بگیم اگر صدای من را میشنوی در این جمله‌ای که الان دارم میگویم، آنگاه مثلا بر تو روزه واجب است، خب روزه واجب میشد، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، و عملا حکم فقط مختص میشد به کسانی که عالم به حکمن، کسایی که جاهل به حکم هستن رو در بر نمیگیره. در ما نحنفی هم این قابل تصوره که ما بیایم به جای اینکه قصد امر را اخذ بکنیم، یه لازمه سلبی را اخذ بکنیم، بگیم که تکلیف بر تو هست مشروط به اینکه نیت های غیر الهی داره چه نباشد.
تو ساهی به مشکل نمیخوری؟ مثلا نیت نداشته باشه
تو ساهی، مثلا طرف داشته مثلا همینجور آب میرته رو دستش و شسته و اینا، باید تو وسطش تو بودو بود قصد نفسانی نداشته.
بخیر اینکه قصد نفسانی نداشته، نیت غیر الهی، بخیر نیتش غیر الهی
نداشته، نیت غیر الهی اصلا از کارش نیتی نداشته.
حالا خیلی خواستیم چیز بگم، یعنی ما داریم ساختارش رو میگیم، شما چیز کاریش درست کنیم، بگیم من اینو بر تو تکلیف کردم به شرطی که با توجه و عمد و قصد انجام بدی، درست، غافلا انجام ندی و نیت غیر الهی هم نداشته باشی.
نه اون دوتا امر بر نمیگنده،
نه
مثل قصد و قربت میشه، اون میگه که قصد چیز نداشته باشی، اینو مثلا میشه یه امر و یه نه،
خودم نداره، ولی اون امرهای باید دو تا دیگه. یعنی مشکل اخذ یک شیء در موضوع خودش دیگه اتفاق نمیفته دیگه، مصداقا همونه با، ولی از نظر مقام اثبات شما در مقام تبیین حکم شرعی اومدین عنوان ملازم رو اخذ کردید، خودش رو اخذ نکردید. و اخذ عنوان ملازم
مشکلی که برمون گفتن که اینجا این بدون اون اینجا یعنی بدون اون نه اثر با خودش داشته باشید اثر اون نه تو گفتن عمل تنها پیش شریعت هیچ اثری نداره.
نه
بعد اگر اینجا باز دو تا بشه یعنی یک امر بشه یک نه این خودش به تنهایی اثر داره.
نه داره امر مرکب میکنه. مثلا تو زمان یه تعبیر کنم به شرطی که میگم اینجا رو جارو کن مشروط به این شرطی که هیچ نیتی غیر از مثلا نیت الهی نداشته باشی.
خب با اینجا رو جارو کن مشروط این که قصد قدرت داشته باشی چه فرقی میکنه؟
قرار قبلی مویه مشکل سرم گفت اینجا رو جارو کن مشروط به این که قصد بکنی همین امری را که من کرده ام.
نه نه راه حل دوم نه تو نه قصد امتصال قصد قربت که میگفتن دوتا امر باشه.
خب تو تکلیف جدا بود هر کمان خوش امتصال جدا هم داشت یه تکلیف بسیطه.
حالا اگه ما بزنیم یک تکلیف بسیط امر کنیم که اینجا مثلا شما جارو کن با شرط قصد قربت درست میشه؟
ولی خب این جمله اگه بگن قصد قربت معلومه قصد امر رو داره دور پیش میبره. اگه بگیم قصد امر نیست قربت چیزای دیگه است درست میشه. اونجوری که در جواب بعدی که من بهش برسیم مثلا بگیم در مفهوم قصد قربت چیکار کنیم توسعه بدیم اون قصد قربت به این معنی ها نیستش که درست همونجوری که به قصد قربت مثلا قصد محبت میگرفتیم قصد شکر میگرفتیم قصد چیزای دیگه میگرفتیم اتفاق نمیافتاد.
دو امر هم همین
رو میگفتیم. بله گفت دو امر میخواست دو تا تکلیف جدا جدا درست بکنه. ما میتونیم یه تکلیف بسیط درست بکنیم شرطشو قصد امن نگذاریم شرطشو بذاریم چی قصد محبت قصد شکر درسته؟ اون میخواست بگه نه واقعا یه تکلیف یه دونم قصد امر به خصوص ولی قصد امر رو غیر قرارش نداره درسته؟ پس نمی یه توجیه این توجیه مرحوم آشقالگرم حاری فرمونتون دارار فراید فواد به نظر بنده که حرف قابل پذیرشیه یعنی میشه ازش دفاع کرده. من رو بادم رفقا
الان جا باشه این که میگه قابل پذیرشه یه مورده قبلی هم برزن این پیش مورد یعنی ما میدونیم که بالاخره تعبیر توسلی که داریم این تعبیر توسلی هم که مثلا با یه لسانی اومده بس قصد این هم که میفهمه زیاد توش نبوده که مثلا تو خود متنش نه از خارج مثلا که قصد داشته باشه نداریم که مگه این کالا از قضاین اونم میخوایم بفهمیم که اینا قصد لازم داره درسته؟ حالا میخوام بگیم اونجایی که این تعبدیه رو گفته چجوری تصویرش بکنیم ولی اصلا کاری به مواسی اثباتیش نداریم.
ما الان داریم مثلا نجفی داریم بحث میکنیم مثلا فرقی اول بریم در مقام ثبوت میگیم چند تا حالت داره بعد میگیم رابع صاحب مقام از در مقام اثبات کدومش در شریعت وجود
افتاده میگیم با کدوم که از این حالت ها میتونستیم کار بکنیم
میتونست آره با
هر دارم خود پیغمبر رو چی کار کرده اونه کار نداریم
دقیقا بس کنم خواهم شروع کنیم الان بچه هفتان که میخواهم عرض کنم بچه هفتم در حقیقت همون است که تو شریعت وجود داره. یعنی اینو درست تعبینش بکنیم معلوم شده کلا حرفای قبلی همش حرفای غیر واقعی بوده. عینیتی نداشته، یه تصورات ذهنی بوده.
مثلا امکانش رو قبول کردیم ولی از اینا استفاده نکردیم.
نه در شریعت از این حرفا خبری چی پیدا نمیشه. شریعت روی کردش در تعبد توسلی کلا متفاوت.
این ملازمه گفتیم سرد بودنش موضوعیتی
داشت. چون عنوان ابر که توش ابر نشه. اینا لحاظاً و فعلیتاً دوری اتفاق نمیافته.
نه میگم اگر مثلا مثل دست قطعی گفتین یه ملازمه وجودی هم برایش در نظر بگیر فرقی نمی‌کنه. یعنی گفت مثلا به صورت سرد باشه به سایر قصد نباشه
آنه این یکی از عناوین ملازمه هست
مثلا اون سلبه اگر که واقعا میخواد دقیقا سلب این طرف باشه یعنی ممکن بگیم قصد هم ممکن یه چیزی باشه که قصد هم نباشه اما قصد هم رو تصور کنیم بعد بگیم سلب قصد هم خب فقط میفهمید مثلا غیر الهی باشه چون مثلا غیر الهی باز دوباره اونورش الهی میتونه الهی
دقیقاً همین
مفهوم عام باشه
دقیقاً همین یعنی ما اون طرفشو عام میگیریم بعد میگیم وقتی این مقاصد مقاصد غیر الهی رو سلب کردیم اون طرف یک دامنه وسیع میمونه که اقل مراتبش قصد امره چیزای دیگه هم توش هست
ولی اگر که واقعا کسی منظورش این باشه یعنی بخواد اینو بگه بخواد اینو افاده بکنه که مثلا من این امر من رو به خاطر این امر انجام بده بعد بخواد سلبی بگه از اون وقت خود فرق نمی کنه
باز اگه فقط صرفا سلبی بگه بگه قصد نکن غیر قصد امر را بگه باز امر را اخلی هنه نه یه عنوان جدیدی
از اون وقت ملازمه سلبی که بخواد دقیقا سلبش اون وقت بگیره باز همین مشکلات داره دیگه
یعنی مفهوما نباید سلب اون باشه باید مصداقا سلب اون باشه.
خب داریم همین چیزی که مصداقا مثلا چیز بشه
آره مثلا میگه فرق مثلا گفتن دعوای نفسانی نداشته باشیم مثلا فرق داره
خب بعد دعوای الهی دقیقاً عام میشه دیگه
مشکل
نداره مصداقا نمیشه مساوی با اون مثلا
خب ما هم مساوی نمیخوام اینو میگه فقها میخوان یعنی هیچ فرقی تا نگفته که در تعبدی حد و قصد امر کنیم گفتن باید تعبدی رو یه جوری ترسیم بکنی که با قصد امر هم درست باشه ولی همه فقها گفتن که قصد امر اقل مراتب تعبدی، مثلا من که میخوام روزه بگیرم بهترینش مثلا میگن که حالا بعد گفتن بهترینش که روزه بگیر برای خود خدا، که حالا اصلا این بحث این شده نیست یا نه. یه پله پایین ترش گفتن بهترینش که روزه بگیری به عشق خدا، درسته؟ روزه بگیری مثلا به خاطر شکر خدا، اینا همش شده نیست. روزه بگیری به خاطر اینکه خدا اهلیت عبادت دارد مثلا، اینا حتما شده نیست، درسته؟ گفتن بابا اینا خیلی بزرگ بزرگیه، مردم که روزه میگیرن میخوام خدا رو چش خدا رو چش قصد امر کنن، یه جوری باید عبادت رو تصور بکنیم که با صرف قصد امر هم صحیح باشه، یعنی این کف کف کفش چیه داشته باشه. خب ما بخوام اینجوری تحصیل بکنیم که این رو هم داشته باشه، همین که اغراض نفسانی مثلا سلب بکنیم خود به خود بقیش درست میشه دیگه. لازم نیست که قصد امر رو به عنوان هی در متن دلیل اخذ بکنیم و دور پیش بیا.
خب همین رو باید به صورت ایجابی بگیم دیگه، مثلا
قصد
غربت، آره نگیم قصد غربت کنیم، بگیم که نیتون الهی باشه. حالا نیت الهی عام اقل مراتبش مثلا چه هست؟
خب بعد اینجا باز بعد هم اشکال ها کردن، گفتن نیت الهی اگه بخواد با قصد امرم محقق بشه، بعد دوره همین اتفاق دوره کذایی که میگفتیم دوره بر میگرده محضورش، یعنی اگه شما این عنوان اهم بگیرید
این مفهوما اهم دیگه،
آره مفهوما اهم
دیگه، لازم نیست که مسئله رو یعنی مفاهیم اخرش هم تصور بشه.
خب آره اگه مفهوم اهم رو آوردیم گذاشتیم در موضوع یه حکمی، درسته که رتبتاً بر حکم مقدم شد، کدوم یکی از مصادیقش میتونن حقیقتاً موضوع باشن؟ اون مصادیقی که رتبهشون قبل از امره، اون مصادیقی که رتبهشون بعد از امره قابل اینکه موضوعیت پیدا بکنن ندارن.
نگاه در تصور در
مقام انتصاب. نه در مقام تشریع، یعنی از اول که داره تشریع میکنه، ببین مثلا ما میگیم فرق قدرت دامنش خیلی وسیعه. بعد قدرت‌ها هستن که بعد از امرن، بعد ازن که قبل از امرن. حالا ما قدرت رو باشیم تو موضوع شما اینو میگیم معلوم کدوم قدرت‌هاست؟ این قدرت‌هایی که قابلیت قبل از امر بودن دارن. اگه خود قصد قربت رو به عنوان عام بشه گذاشتیم موضوع، گفتیم در رتبه قبل از امر بعد قصد قربت مثلا لحاظ شود، وقتی قصد قربت منطبق بشه بر اون چیزی که جایگاهشون قبل از امر، قصد قربت بعد از امر رو دیگه در بر نمیگیره. یعنی افرادش اگر یه چیزی باشه که مسئول متعدد داشته باشه بعد در موضوع اخذ بشه، طبیعتاً وقتی مقید شد به یک حکمی فقط اون مواردی میگه که میتونن در موضوع این لحاظ بشن. اما اگه اصلا کلا بعد یه عنوان دیگه یا اخذ کردید، یه اون عنوان ناظر به این افراد نبود، اما خارجه هم کسی اگه این کارا رو میکرد اونا محقق میشدن، اون وقت میشه اون عنوان رو در موضوع اخذ بکنیم. گرچه در مقام اول مکلف خودش اونو که میخواد محقق بکنه از یه عناوین دیگه استفاده میکنه که اون عنوانه بودش قبل از اینم بودش بعد از اینه، ولی دیگه امتثال مکلف برمیگرده دیگه، چون میخواد اون در واقع محقق عنوان موضوع، خودش مصداق عنوان موضوع چیه نیستش. باید اینو توش لحاظ کنیم دیگه، یعنی اگه میگم داریم فقط الان چی میکنیم، ما فرض میکنیم اگه تونستیم یه عنوان سلبی شست رفته قشنگ تنظیم بکنیم که قصد امر کردن میشه جزء محققاتش نه جزء افرادش، خب اون عنوان میشه موضوع حکم ما، با تعقب اون عنوان امتثال انجام میشه، قصد امر هم چیکار میکنه عنوان رو تثبیت میکنه، اتفاقی هم نمیفته دیگه. اما تفسیر هفتم، که تفسیر هفتم خب در واقع تفسیر اصلیه، تفسیر هفتم کلا روی کردش معکوسه. من باید کلیت رو عرض بکنم، میگه بابا اصلا ما تو شریعت هیچ جا نداریم که بگه یه تکلیفی هست بعد در این تکلیف قصد قربت کن، اصلا هم چیزی نداریم. ما دقیقا برعکس تو شریعت داریم، کلا قبل از که اسلام بیاد مردم با مفهوم عبادت آشنا بودن، حالا از که نمیدونیم، از زمان که تا آدم بودن دارن مفهوم عبادت هم چیه بوده، کارا به تحلیلش میرسیم. این مفهوم عبادت تو بین یهود و نصارا که خیلی پررنگ بوده، مشرکین قریش هم که کاملا عبادت میکردن بت‌هاشون و اون جنیان و فرشتگان و این حرفا. حالا شریعت وقتی که میاد نمیگه این کارو بکن بعد این کارو من برای تو عبادت قرار دادم و یه قیدی بهش اضافه کنم، بلکه برعکس وقتی یه دینی میاد مردم میگن خب برنامه عبادی شما چیه؟ یعنی اول عبادته هست مورد امره، درست برد؟ مردم میگن آقا این قالب عبادت ها درست ما بگو. شعار اول نمیگه سله بعد بهش قصد قربت رو بچسبونه، شعار اول میگه عبد الله خدا رو عبادت کنید، بعد میگم کیفا نعبدهو میفهمن اسجدو سجده کنید. نمیاد اول بگه اسجد و بعد بگه حالا این سجده. البته میدونی اگه قصد قربت نباشه به درد من نمیخوره، قصد قربت هم بکن. اون از اول میگه عبادت کن، میگه چجوری عبادت کنی؟ سجده کنی. چجوری عبادت بکنی؟ میگه نماز بخون. چجوری عبادت کنی؟ میگه روزه بگیر. درسته؟ یعنی اصلا اون قصد العباده پایه اصلیه در تکالیف، اینا میشن قوالب و چهره های ظاهریش. بعد اصلا موضوع بحث دور و خلف و این حرفا پیش نمیاد. اصلا به تعبیری اینها امر استقلالی هم بعدا ممکنه بگیم ندارن، بلکه همشون صرفا در قالب حکم وضعی انشاء میشن. یعنی امر عبادو هست، اون تکلیف به عبادت کرده، بعد میگه ولیه کن عبادت رو که ها کذا عبادت این شکلی باشه. درسته؟ قالبش نشون میده. خب دیگه هیچ دور و خلفی اصلا محتمل هم در اینجا چیه؟ نیست. فقط این برای که مقدار منقه بشه ما هستانی مقدمات رو با هم دیگه مرور کنیم که البته خب رفقا خودشون مطلع هستن، فقط تذکران عرض کنم که سریع بحث منسجم بشه. ببینید عبادت یک کلمه نیستش که شریعت از خودش تولید کرده باشه. عبادت در دین یهود و نصارا به تفصیل و در قریش به تفصیل وجود داشته. یعنی جامعه با مفهوم عبادت کاملا آشنا بوده، پرستش را میفهمیدن. درسته؟ هیچ کسی نیاز به نشه که بیان پرستش رو ازش اثبات بکنن و توضیح بدن. این که مسئله مشخص، این از کل تاریخ یهود و نصارا اینا کاملا مشخص میشه. نکته دوم، ما هرچی میگیم تو روایت میگیم تو روایت سوال از قصد قربت و انواع مثلا قصد قربت پیدا نمیشه. هیچ جا نمیاد میگن آقا قصد قربت شکری حبی نمیدونم وجد تو که اهلا للعباده مثلا این حرفا. تو لابلای حالا جلو جلو تر میرسیم، تو لابلای روایات داریم که عبادت که میکنی وقتی عبادت هست، یعنی قصد قربت هست، این عبادت گاهی چاشنی طمع در بهشت داره، گاهی چاشنی خوف از جهنم داره، گاهی چاشنی شکر خدا داره، گاهی چاشنی حب خدا داره، گاهی چاشنی وجد تو که اهلا للعباده داره، ولی اینا همش در واقع بعد از عبادت هست. درسته؟ من قومان عبدالله مثلا خوفن، قومان عبدالله مثلا رغبتن. درسته؟ مثلا ما عبد تو که خوفن من اقابه برای آتم هم بیجنده بل عبد تو که لعنی وجد تو که اهلن للعبادت. اما عبادت پیش فرضه، ما جایی نداریم که در مورد خود عبادت صحبت کرده باشن که برو قصد قربت کن تا کارت بشه چی بشه؟ عبادت. لذا اینا از همینجا میتونیم ما این شکار کنیم به دست بریم که روش شرع مقدس در تولید تعبدیات از این مسیر نبوده که اول تکالیفی رو بگیره بعد به این تکالیف قید قربت و اینها رو چی کنه؟ اضافه بکنه. درسته؟ ولی دا تو روایت هم خبری از قصد قربت پیدا نمیشه، نه اصل قصد قربت، نه مصادیق قصد قربت، در حالی هیچ مشی صحبتی نکرد. خب طبیعتا ما باید چی کار کنیم؟ طبیعتا باید نتیجه بگیریم. ما از این بعد اگر بخوایم در مورد تعبدی بحث بکنیم باید بریم در مورد مفهوم عبادت بحث بکنیم، تو مفهوم قصد قربت که تو ادله نیستش که بریم در موردش خلاصه چیکار کنیم فکر بکنیم. درسته؟ گرچه مثلا در آیه قرآن یه اشاره‌ای داره که مثلا کفار قریش میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، غایت عبادت بت‌ها رو چی قرار میدادن؟ تقرب به خدا قرار میدادن. یعنی مفهوم تقرب هست تو روایات ما، ولی همینجا مفهوم تقرب کجاست؟ در رابطه بعد از عبادت. میگه ما نعبدهم الا لیقربونا، یعنی غایت العباده میشه تقرب. درسته؟ نه که تقرب خودش محقق عبادت باشه. درسته؟ عبادت میکردن، عبادت مثلا تقرب الی الله تو دلش چیه؟ عنوان یک مثلا غایتی لحاظ میشده. یه جایی که ما بیان بگن آقا مثلا اعمالتون دو دسته، اعمالی که برای تقرب است، اعمالی که برای تقرب نیست، با این ادبیات با اصحاب صحبت بکنن، یه همچین ما پیدا نمی‌کنیم. حتی خب بازم جای تحقیق کردن داره که بگردید ببینید شاید گوشه کنارش پیدا شد. به شکل متعارف از این بیان و از این ادبیات تو روایات استفاده نمی‌کنیم.
یعنی ما بچه‌ها اگه ما تعبدی رو بفهمیم باید ببینیم که اونا از عبادت چی می‌فهمیدن.
اصلا دوباره مفهوم عبادت رو بررسی کنیم. چون تو روایات
ما عبادت اونا هم اصلا توش قصد قرار این معنای تقرب اینا
اون چه اصلا نباشه. حالا من می‌خوام این بحث اصلا یعنی اصلا نیست. این معنی قصد قرار توش اصلا وجود نداره. درسته؟ این مفهوم خیلی عام‌تر وسیع‌تر و
مصادیق رو
تشخیص بدیم. حالا خودمون می‌خوام بهش برسیم. بعد ما بریم سراغ مفهوم عبادت. ببینید مفهوم عبادت رو می‌خوایم پیداش بکنیم، باید ببین استعمالاتش رو خلاصه چیز کنیم دیگه بگرد. واقعیت مسئله اینه که از استعمالات عبادت این به دست میاد که عبادت یعنی به نوعی حالا فکر کنم دقیق‌ترش اینه که الان دارم میگم، نه که توی دوره قبل دارم من در کنم را اینجا نوشتم. عبادت یعنی باز یاداوری مثلا
یاداوری
خب نفس از یاداوری بیشتر، یعنی حس خلاصه عبودیت را دوباره در نفس تثبیت کردن.
من
نه یاداوری فقط مفهومی نیستش، از مفهوم اون برتر بود. اینکه میگم مثلا بازیابی حس عبودیت، درسته؟ بازیابی حس عبودیت یعنی چی؟ درسته؟ ببینید مقومش این است که اولا من خودم را عبد کسی بدانم، درسته؟ من اگر خودم را عبد کسی بدانم و عبودیتی برای خودم قائل باشم، بعد یه رفتاری انجام بدم که این رفتار منجر به این بشه که این حس عبودیت رو در خودم تداعی کنم، حس رو خودم تداعی کنم، نه مفهوم بشه.
پیدا کردن نمیشه،
پیدا کردن پیدا کردن همین تداعی حس عبودیت تعبیر خوبی باشه، درسته؟ یعنی یه موقع اصلا من گوشه خدا اتاق میشنم بسه خودم فکر میکنم که من بنده خدا هستم، مثلا فکر میکنم، بعد نعوذ بالله دلم میگم که قائل نمیخوام باشم، حالا مفهوم که دارم یادآوری میکنم که درسته، ولی حس عبودیت در خودم فعال نمیکنم که. عبادت یعنی فعال سازی حس عبودیت در درون، درسته؟ به این کار میگن پرستش. آدم اگر یک عبودیتی رو بهش اعتقاد داشت بعد اینو تو درون خودش هی تثبیت میکرد، میگن داره عبادت میکنه. توی دوره قبلی و بعد جای دیگه حقیقت عرض کردم، عبادت یعنی اظهار عبودیت. ظاهرا اظهارش هم مهم نیست، گرچه مثلا به نوعی توی چیز توی موارد عبادت آدم داره اظهار هم میکنن، درست؟ ولی اظهار خودش موضوعیت نداره. پرستش از این بابت که به بقیه نشون میدم، از این بابت که خودم در خودم عبودیت و شکستگی پیدا میکنم، درسته؟ گرچه پیدا کردنش مراده باید نشون دادنم چی هست. مثلا ما تو عبادات شرعی، یک از عبادات شرعی ذکر قلبیه. آدم بشینه گوشه ای اصلا تفکر در عبودیت خودش در محضر پروردگار بکنه و مثلا تفکر در امر الله بکنه دیگه، مثلا لیست العبادات به کثرت صیام و صلات و صوم انما العبادات و ادمان و تفکر فی امر الله. حضرت امام از کسی اوتار علی نقش و مضمونش حالا شاید از بقیه ائمه. عبادت یکیش نیست که بشه مثلا در مورد کار خدا فکر کنی، ولی فکر کردنی که با تصدیق و قبول و باور همراه باشه که اون حس عبودیت در انسان چی بشه، فعال بشه. این فکرم نوعی از عبادته. خب پس دو تا رکن داره، یک عبودیتی را قبول داشته باشیم، دوم این عبودیت را نفسمون تثبیت بکنیم که تثبیتش یه یاداوری میخواد، علاوه بر یاداوری یه دل دادنی، یه تمرکزی، یه چیزای دیگه هم لازم داره که این تو عبودیت انسان تثبیت بشه. حالا انواع اقسامش رو بررسی بکنیم. مثلا توی بین مشرکین قریش وقتی اعتقاد داشتن که این بت یا رب و نوع این بت رب ماست و ما مثلا عبد او هستیم، وقتی میخواستن این حالت عبودیت رو در خودشون فعال بکنن چه کار میکردن؟ میخواستن در موقعش سجده میکردن، در موقعش خم و راست میشدن. انسان ها هم وقتی نسبت پروردگارشون میخواین حالت فعال بکنن، روش های مختلفی رو استفاده میکنن که ما باید اینا رو بشماریم بشه انواع العباده، درسته؟ انواع مختلف عبادت که در شریعت هم مورد امضا قرار گرفته. حالا اگه اینو نگفتید حداقلش اون همون حرف قبلی رو بفهمید، بگید عبادت اظهار عبودیت.
یعنی اگر الان ما گله زدیم به مفهوم دیگه، نه عبودیت خودمون
نیاز روشن کردن داره. اگه اینو نگفتید بگیم عبادت اظهار عبودیت. اگه شما عبادت رو یک مفهوم اجتماعی تلقی کردید، باید بگید عبادت عبارت است از این که ما عبودیت خودمون رو در محضر کسی اظهار بکنیم، ابراز بکنیم. صرفا تو نفسمون تثبیت بکنیم کفایتش نمی‌کنه.
بقیه
بخوام بفهمن که ما به عبودیت می‌کنیم. اینکه بقیه یعنی به دیگران نشون دادن، درسته؟ یعنی لااقل به خودمون مولا و اون معبود مثلا چه نشون دادن. پس اگر یه جایی اظهار مثلا
یعنی اینجوری خوب نیست بگیم که اظهار فقط اظهار به خودمون معبوده. به نحوی که اگر اون معبود راهیابی به باطن منم داشت، عبادت
تلقی بشه. خوبه، ولی من فکر میکنم توی عرف شریعت وقتی به ذکر قلبی یا فکر میگن عبادت، نه از این باب که داریم به خدا نشون میدیم، از این با که ما داریم کرنش میکنیم، ما داریم خودمون رو پایین میاریم. درسته؟ دو تا با هم ملازم ممکنه باشه. اگر نسبت به خدا، خدا از قلب ما خبر داره. مثلا شما هر وقت تو درباره خدا عبادت میکنیم، دارین اظهار هم میکنیم به نوعی دیگه. درسته؟ ولی اینکه بهش میگن عبادت مفهوما، یعنی دارم به خدا نشون میدم، یا نه اینکه دارم در خودم پایین میام و تواضع و کرنش میکنم. دارن مفهوم عبادت بیشتر معطوف به اون پایین آمدن و کرنش کردن ماست، نه ابراز کردن به طرف چیز مقابل. خب اون اظهار عبودیت وقتی که میگیم مثلا صرفا این مفهوم اجتماعی بشه، اون وقتی که عبادت ریایی هم میشن عبادت، یعنی طبق اون تفسیر یکی از اثر ریا هم خم و راست میشه، میگیم داره میپرسته دیگه. ولی طبق این تفسیر دقیق تری که الان داریم بحث میکنیم، دیگه این موارد ریایی عبادت نیستن، چون شخص در درون خودش کرنش و شکستگی پیدا نمیکنه.
این کلمه کرنش رو نباید تعریف شخص کنیم، چون عبادت رو گفتیم بازیابی حس مثلا عبودیت، خب که باز همون عبادت
برمیاد. نه حالا فعلا نکته که آقا عبودیت رو بحث بکنیم، عبودیت اصلا از جنس عبادت نیست. عبودیت یک وصفه، عبادت یک کاره. عبودیت یعنی این که من در وجود خودم وابسته به دیگری هستم، به این میگن عبودیت. در مقابلش در مقابل ربوبیت، که ربوبیت یعنی دیگری نسبت من استقلال داره و مدبر من، این یه حالته که من این حالت رو ممکنه نسبت به خودم تصدیق کنم، بعد هی سعی بکنم اینو که بهش تصدیق کردم و در خودم فکر کنم تثبیت بکنم، اون عملیت و تثبیتش میشه عبادت.
عبودیت همشه وابستگی وجودی من به دیگری.
بله، عبودیت در مقابل ربوبیت یعنی وابستگی وجودی به دیگری.
اون با مصباح شریعه هم میسازه که جوهرتون کنه ها از ربوبیت، چون دیگه کنه ظاهر نداره.
نه اون که میسازه اون چیز دیگه داره میگه، اون که میگه که شما اگه عبودیت خیلی زیاد شد بیاد شد بیاد شد
کارش کم زیادی میسازن، این وصفی که تعریف کنی شما وابستگی وجودی به دیگری، این که قابل افزایش کاهش
اونجا. خب طبیعتاً اونجا وقت میگه عبودیت منظورش چیه؟ از منظورش حس عبودیت دیگه.
ممکن میشه عبادت؟
نه، عبادت کاره.
ها یعنی اون مسئله که هست تو وابستگی رو داری
تکمیلاً ثبوتاً،
هر چقدر که تو درک از اون وابستگی داشته باشی، مثلا تو درک از وابستگی داشته باشی در افعالت، در صفات، در
ذات، به هم مقدار ربوبیت جانشین وجود بشه، عبودیت میشه.
بعد مجاز
ظاهرا تعبیرش مجاز باشه، عبودیت خودش هم تکوینیه دیگه. درسته؟ ولی اونجا میگه ما فوق دم در عبودیت، ما
وجود فارسیش که در عبودیت دو واقع معنی رفتار هم به کار میده. مثلا میگن ما موظف به عبودیتیم نه به عبادت. بعد میگن عبادت یعنی مثلا همین عبادت رو میگم این کلکله رفتار ظاهری.
خب اون در واقع عبودیت اون عبدیته، یعنی بنده بودن. راستن صناعیت عبد شما بسته بیم؟
الان این مسته سنوی نیستش، نه عبودیت چیه؟
نه در مسته سنوی که نیستش، که میشه عبودیت هاش مسته رو مستقل ده. نه؟
از معنی عبد بودن
به معنی عبد بودن تکوینی، در حال رب بودن.
عبد بودن تکوینی، عبد به معنی بنده، نه
به معنی بنده. بله، بنده یعنی وابسته وجودی. لذا که تو بعد از تقریرات ها فهمدن عبادت اظهار تعظیمه، این حرف درست نیست. اظهار تعظیم عبادت نیست، اصلا به قدر تفسیر غلطه که این شبهه وهابی ها پیش اومده که وهابی ها میگن شما میرین زیارت این عبادت میکنن.
شما با این حرف اظهار تعظیم در واقع مستقل منش میشه همین اظهار همین بندگی،
اظهار بندگی دیگه. درسته؟ یعنی عبادت این است که من خودم رو وجودن وابسته به کسی بدونم و او را در مقابل خودم رب و مستقل بدونم. بعد این حالت عبودیتی که مفهوم عبودیتی ادراک کردم تو نفس خودم چیکار کنم؟ همش توجه بکنم و اونو تثبیتش بکنم. اگه من کسی رو رب خودم ندونم، کف پاشم ببوسم، اسمش عبادت نیست، پرستش نیست. داشت شما اگه مثلا طبق قرار فتوای بعد از بزرگان سجده بر قبر امام هم جایز دونستید که قدما میگفتن، یا مثلا گونه گذاشتن بر قبر امام که همه الان جایز میدونن که سر مزار امام مثلا مستحب دیگه، صورتمون بتونه قشنگ رو قبر. درست که دیگه گذاشتن گونه میگن مثلا اتم مراتب تواضع دیگه. درست؟ ولی این عبادت صرف نمی‌کنه. چرا؟ چون این اظهار تعظیم است نسبت به کسی که او را رب نمی‌دونم و خودم را هم نسبت به او عبد ترقی نمی‌کنم. این صرف عبادت نمی‌کنه که بگیم آقا توحید عبادی به هم خوردش. نه، توحید عبادی با قوت خودش در جاش باقیه.
نیتش اینه که اصلا انگار صورتش و گونه‌اش باشه رو پای ما اینجوری طرف میشه.
نه اصلا فرق نمی‌کنه، نیتش هم نیت سجده باشه، نه که فرات
نه چون فرض چی در میکنه که میگه نوسته باشه، یعنی اینجوری طرف میشه که رو قبل کسی بذاره معنیش اینه.
نه دیگه نهایت تواضع کردن از به بدن متمدن بکنه دیگه، صورتش رو داره دیگه پایین پایین رو زمین دیگه، الان تو زمین گیرم تو فرو بره کن درسته، اگه میشه تو زمین فرو بره تواضعش رو که سن رو بگم تا آخر از زمین خود گرد پایین تر کادر نتونه بره دیگه. میگن رأس انسان اشرف اعضاست، عرض هم که دیگه پایین تر اینجاست، انسان سرش رو زمین بذاره میشه چی میشه نهایت، حالا یه کجای سرش رو زمین بذاره این دیگه به شریعت بستگی داره دیگه. مثلا خونی در قرآن شریعت نصارا بود که چونه رو زمین می‌ذاشتن، اون یخرون ال افغان بودن درسته، سجده هم که مثلا سجدهشون درازکش سجده می‌گیرن دیگه، مثل ما جمع سجده نمی‌گیرن، مثلا تو شریعت اسلام یخرون ال جباه پیشونی رو زمین می‌ذارن یا تعبیر رو خدعین می‌کنن که گونه رو بر زمین می‌ذارن، که گونه مالیدن بر خاک خودش یکی از مصادیقش است، تواضع هستش و نمی‌دونم شاید ارتکازن تواضع گونه بر خاک نهادن از تواضع پیشونی بر خاک گذاشتن بیشتر باشه، چون انگار بیشتر صورت اون به زمین میچسبه تا وقتی که پیشونی میذاری بقیه مثلا صورت بالا قرار میگیره. ولی به هر حال این عمل اگر که به لحاظ اعتقاد عبودیت و ربوبیت صورت بگیره میشه مصداق عبادت، اما اگر نه او را اصلا انسان رب ندونه مصداق لذا از نظر فقهی جای بحث داره که آیا سجده بر غیر خدا جایز است یا جایز نیست. نمیشه اول بگم آقا سجده که خب مثلا عبادت و عبادت غیر خدا هم که جایز نیست، نه لیس کل سجدت عبادت، درست هر سجده عبادت نیست، سجده به قصد اعتقاد به ربوبیت باسته عبادته، ما سجده و باب تعظیم هم داریم. در قرآن کریم میفرماید که خلاص برادران از یوسف و حضرت یعقوب و مادرشون، مادر از یوسف، همه از یوسف سجده کردن درسته، و نمیگه اینا کار خلافی کردن مثلا چقدر زشت بود که سجده کردن، و حضرت یوسف هم نفرمودن که آی سجده نکنی خلاف شرع، سجده فقط مال خداست، یعنی در شریعت اونا سجده کردن چی بوده؟ جایز بوده، و خدا این رو به عنوان یک کرامتی در کودکی مثلا به حضرت یوسف نشون داد که مثلا ای تو احد عشر کوه که من بشتم سوال قمر رأیتو هما رأیتو هم لی ساجدین، یعنی استراحت دادن که سجده کردن دیگه.
ولی قرآن ما هم آمده مثلا ادامهش نگفته بودم شریعت ما.
آها خب اونایی که از فقهای قدیم ما که تو اصل صفوی این بحث داغ بوده که سجده بر غیر خدا جایز است یا جایز نیست، میگفتن سجده بر خدا جایزه، به همین آیات استدلال میکردن، میگفتن در شرایط سابقه جایز بوده ردی هم صورت نگرفته، اونم که میگفتن اینا میگن در شریعت اسلام رد صورت گرفته، به وقت اون که اصل خدا فرض مثلا بر غیر خدا سجده چه نکنید مثلا فرض، ولی مسئله خود مسئله فقهیه، این مسئله کلامی نیست، چون سجده ملازم با عبادت نیست. پس خواست عبادت میشه چی؟ میشه اظهار عبودیت، عبودیت میشه اعتقاد به این که من تکمینا وابسته به کسی هستم، او در مقابل من رب هست. لذا میگفتیم که عبد هم در زبان عرب به دو معنی به کار میره، گاهی به معنای برده و نوکر، گاهی به معنای چی؟ بنده و در مقابل رب و پروردگار. اون عبدی که فقط باید عبدالله باشیم عبد به معنای بنده است دیگه، عبد به معنای برده و نوکر، عبدالحسین و عبدالمهدی و عبدالرضا اینا هاشی است شدن نسبت به ائمه میشه انسان نسبت نوکری داشته باشه.
عبودیت هم دو نوع شد، یه تکمینی یه اعتقادی.
آه بله، عبودیت که در واقع عبودیت تکمینی هم میشه، ما داریم میگیم شرط عبادت اعتقاد به عبودیت. من اگه نسبت کسی اعتقاد به عبودیت نداشته باشم
میگم فعالش بکنم،
نه اول اعتقاد داشته باشم بعدا فعالش بکنم، دو مرحله داره. خب با توجه به این معنای خلاصه عبودیت و عبادت که روشن بشه، بعد معلوم میشه که خب مثلا همه جا هر خلاصه تواضع عبادت نیست، بعد معلوم میشه عبادت معنی حقیقیش جاهاییست که خلاصه یک نحوه اعتقادی به خدایی یه چیزی وجود داشته باشه، برای ما هر کسی رو خدا ندونیم هرچم تواضع کنیم اسمش عبادت چی نیست.
ببخش اگه با مسئولیت تا چه حدی تفاید قبول شده تا اصلا این در مورد جزء رکن عبادت حساب میشه، یعنی مثلا در همین حد که او رو بگید تو در مقام دستور دادن مثلا
نه دیگه واسه تکبیر نیست، کم به کم یا باید خالقیت رو قبول داشته باشه یا مدبریت رو دیگه، یعنی یا خودش در اصل خلق وابسته بدونه یا در تدبیر امورش خودش وابسته بدونه دیگه، و برای او استقلال قائل باشه.
مثلا اگه استقلال قائل نمیشه عبودیت نیست؟
نیستش دیگه. شما نسبت به امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام رو واسطه در فیض میدونید ولی مستقل که نمیدونید که لذا ما وقتی این پیش آمده دست نمیگه انتر عبی درسته لذا نمیگه من انا عبدو که به معنای عبد معنی بنده
حالا این شرکای خلقی تو شرک بیدونی که خیلی زیادم هست اونا که مانع استقلال مستقل نمیستن خداست
نه مانع مستقل خداست اونا سببش که خدا رو از بعضی از جهات فقط مستقل بدونه خب در عبودیت و ربوبیت همینقدر که شما یه حیثیت استقلالی پیدا کنید بسه مشتکین قریش هم که مثلا میگفتن این فرق این آلهه مثلا فرق این الهه مثلا باران هست نمیدونن که از همه جای مستقل کنن از حیث بارون مستقل ولی خودشون مخلوق میدونستن اونا
نه قبول توی ربوبیت توی ربوبیت الان یه جایی هستش که مثلا بگم مثلا استقلالی قائل اونی که دچار شرک میشه تو کدوم حیثه تو کدوم حیث میاد استقلالی قائل میشه
تو هم حیث که استقلال قائل میشه هم
تو همه شد تو همه حیطه‌هاش در واقع با واسطه ها رو نخیل میدونیم
نه دیگه مثلا از مشتکین قریش کشتن در مخلوقیت
مخلوقیت یکی ربوبیت
خب مثلا ممکن در ربوبیت هم میگن آقا خدا خودش خالقه رزق هم دست خودشه ولی بارون دست فلانیه بچه دست
خب
فرق نمی کنه ما کنیم ادیان انقدر زیاد که مفهوم که در گروه اینا نیست
نه عبادت خود مسلمین داریم عرض میکنم خب ما عبادت میدونیم در که طرف استقلال تو ربوبیت قائل نیست
نه ولی یک استقلال و ما که قائل اگه هر قصه اونور خدا
که ربوبیت که تو ربوبیت کجا هستم میتونیم بگیم سه اینجایی که بگه خدا داره منو پرورش هم میده بدون هیچ واسطه مستقل
نه بدون واسطه که ما نگیم واسطه که مستقل باشه واسطه که اشکال نداره من اون مستقل
میشه
نه من وقتی واسطه توجه میکنیم انگار شرک به خدا داریم نه اگه واسطه رو واسطه ببینیم که شرک نیست واسطه ببینیم که مستقل نبینیم
نه خب استقلال به خود شرک یعنی من آره من با کفار چی فرقی کردیم من گفت این الهه بارون این واسطه بارون نسبت من به خداست که بر من زمین میباره آره من این واسطه است این واسطه خب باز خود شرک میشه
نه واسطه جد شرک نمیشه
استقلال وجودی و خدا قائل
خدا مستقله واسطه همشون خودشون وابسته به خدا چون واسطه به خدا هم
دیگه استقلال همونجوری میگفت دیگه نمیگفت
نه اونجوری نمیگفت اونا واسطه رو مستقل میدونستن گفتن به طوری که اگه خدا الان مثلا نباشه دیگه اینا کار میکنن خودشون دیگه گفتن عالم مثل واسه یه بنای بنا اومده ساختمون ساخته بنا دیگه بمیرم ساختمون سر پاست درسته در حدودش به خدا محتاج بودن در بقاش به خدا
محتاج بودن از کجا ما میفهمیم که اینو میگفتن
از آیات قرآن از اونجایی که میگه مثلا لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله در خلقش فقط خدا رو خالق میدونن اما در جای دیگه ارباب قائل
بودن اگر واسطه ها رو مستقل ببینن این اشتباهه واسطه ها مستقل ببینن انگار برای خدا در عرض خدا کسی قائل شدن این خوب نیست ولی اگه خدا رو مستقل ببینن واسطه ها هم ببینن مشکل نداره اونایی هم که واسطه ها میبینن یک نقطه ای را اگر برای خدا جا خالی بذارن اونم عبادت براش میشه
صد میکنه
میگن اگه مثلا همه اسباب بسته بشه که این اسباب مستقل بودن تو نگاه ما ولی خدا میتونه بازم یک کاری بکنه این بازم جا داره که یعنی
عبادت شو معمول مسلمان همین عبادت میکنن یعنی خدا فقط چه
یعنی واسطه ها مستقل میبینن ولی خدا رو فوق عادیه میبینن
بله بالاتر میذارن
خب حالا میگن مسلمین مشرکن
خب میگم مشکلشه که خفی هم دیگه یعنی واسطه هم کنشون دوست دادن دیگه خدا رو که قبول دارن در عرض خدا هم زشتان رو مستقل میبینن
شما گفت اینا همه رو واسطه اصلی میدونن
نه اصلا همه مستقل میگه هستن که گفتم اگه کسی واسطه ها رو مستقل نبینه واسطه بودن اشکالی ندارن ولی مسلمان خیلیشون واسطه ها رو مستقل میبینن یعنی با نظر
من خدا اگه کسی اصلا واسطه نبینه چی؟ خوب از سمت خدا مونه
اصلا
این غیر خدا نیست
اینجا
ثابت کن غیر خدا هست من
مادر میکنم ما یه حتی ثابت تو هستی بعد من حرف بزنم یه از ثابت کن خودش هست داداش حرف بزنه کسی که در همه چی شک میکنه که حرف زدن نداره که در اینکه واسطه ها هستن بدیهیه دیگه اثبات نمیخواد که
موجود مولای
دیگه کسی که در این غیر خدا هیچ کسی که همینو حرف بزنی ما باید بهش چی بگیم
هی اصلا بهش میگی تو خودت حساب خودت هستی یا مت حرف بزنی
من خودم نیستم برو یار من
دارم خودت حرف بزنی میگم من خودم هم نه خدا
خب نه برای ثابت نمیشه بکنی
خب میگه کسی که خودش هم باور نداره که هستی میشه حرف زد که درست یکی کسی اگه انقدر از کثرت منصرف که اصلا کثرت نمیبینن نمیبینه دیگه ولی اگر یه بدیهی تو عالم داشته باشیم اول بدیهی وجود کثرت از این اجتماع نقیضه اینا یه چیز از یه پله قطر چون نقیضه فرض اینه که دو تا چیز باشن تصور کنیم بعد نسبت بنویم بسنجید تو تصاویش نگاهی که اصلا نسبت بسنجید کن
پس اونا قابل هدایت نیستن
چی؟
همینجا آدم های قابل هدایت نیستن
البته معلوم کنه گمراه باشن اونا شاید اونا هنی اهل ارباب نعیمه نعیمه
ولی بحث نمیشه باشه
بحث نمیشه بحث کرد چون نمیبینه نه که اونم بگه نیستش که اون توی حالی که نمیبینه درسته؟ ولی اون از حال برگرده میبینه بعد این استقرارش نمیده. حالا بحث خودمون بریم به جایی برسیم ببخشید. حالا ببینیم ما اگه بخوایم مسئله رو بررسی کنیم ببینیم انواع تثبیت کردن عبودیت در نفس چی هستش. اقل مراتبش این است که ما همین حقیقت عبودیت رو که فهمیدیم هی تو قلبمون تکرارش بکنیم. درسته؟ که این ازش تعبیر کنیم به فکر. درسته؟ یا به ذکر قلبی. یه پله بالاترش میشه ذکر لسانی. از ذکر لسانی که همراه ذکر قلبی هم باشه. این آدم با حضور قلب بگه لا اله الا الله. همین وقتی اینو تکرار میکنه این عبودیت تو نفس انسان چی میشه؟ میشه عبادت. یه پله بالاترش این هستش که ما بیایم یه سری مظاهر تواضع خلاصه حسی انجام بدیم.
ذکر عملی خاص.
ذکر عملی بقولشون. ذکر عملی خاص که دور در تواضع داشته باشه. مثلا بریم در مقابل رکوع بریم. در مقابل سجده بریم. ولی باید دقت بکنیم. هر خم شدنی عبادت نیست. این مقابل تو بردش چون باطمه میدنیم. مثلا پشتک میدنن رو هم دیگه. سجده نیست داشته. درسته سجده یعنی بریم سر رو زمین به قصد اینکه اون حقیقت عبودیت را در قلب تکرار بکنیم. این میشه چی میشه؟ عبادت. رکوع و این معنا میشه چی میشه؟ عبادت. بعد ممکنه که ما بگیم در عرف شریعت اسلامی اصلا کلمه رکوع و سجده حقیقت شرعیه شدن برای خم شدنه به قصد چی؟ به قصد عبودیت. اگه اینو بگیم که خب بعد کار سخت میشه نظر فقهی. یعنی دیگه سجده افتادن در مقابل ائمه جایز میشه. چرا؟ چون دیگه اسمش سجده نیست. درسته؟ اینا بگیم سجده در لسان شریعت اونجا که میگه
سجده یا عمل سجده
لفظ سجده بگیم لفظ سجده در لسان شریعت اصلا انصراف پیدا کرده به زمین افتادن به قصد اظهار بندگی نه تو بقیه به زمین افتادن رو در بر
اصلا میتونیم بگیم که خود اونایی که جا زندان میگن عمل چیز شده دیگه
حتی در بر اهل بیت هم درست میشه یعنی اگه مثلا مگه اینکه نه دیگه جدا
مگه اینکه لفظ سجده و اینکه این عمل خاص مثلا تو شریعت
جهل شده برای این کار رو
برای کار برای همین این عمل خاص رو مثلا نباید
اون نقطه مقابلشه ولی خب مثلا یکی از معیدات این طرف هم در مورد قضاوت اصلا این سامتین بحث دیده کاری داره ولی یکی از معیداتش همین دعایی که بعد از زیارت میخونیم که وقتی زیارت میریم نماز زیارت میخونیم بعدش تو دعاش میخونیم میگیم الهی لک صلیت و لک رکعت و لک سجدت و فانه لا ینبغی الرکوع و سجود و صلات الا لک خب لا ینبغی الرکوع الا لک شما چجوری درست بکنیم یعنی بگیم آقا در شریعت اسلام خم شدن در کسی جایز نیست و یقینا خم شدن جایز است چون ما مطمئنیم که اصحاب دست رسول خدا را خم شدن میبوسیدن حتی زانو رسول خدا را خم شدن میبوسیدن گاهی پای رسول خدا را خم شدن بوسیدن و نهی هم صورت نگرفته پس مسلما رکوعه که جایزه چطور میفهمد که لا ینبغی الرکوع و سجود و صلات الا لک یا باید بگیم که اینجا واش ترکیبیه یعنی رکوع و سجود و صلات همه با هم دیگه فقط مالاته تکی تکیش برای قیاتا هم میشه یا بگیم نه اصلا رکوع در عرف شریعت خم شدن به قصد چی است به قصد عبودیته اون وقت اگه این باشه خب سجده هم میشه به زمین افتادن به قصد عبودیت درست بعد دیگه اون سجده هایی که بر سلاطین صفوی انجام میدادن توی دوره صفویه میشه هر حال که بعد از فقها رساله در جواز سجده بر پادشاه نوشتن
خب فقط اگه چیزی بود که من تواضع لشه
این لعهد لقناخ اونو منابع دیگه است دیگه اینجا اونا میگفتن فقها هایی هم که گفتن به شاه عباس اونا سجده بکنین اشکال نداره به عنوان اینکه ذل الله هست و نمیدونم چی هستش مروج شریعت مصطفی یا طریقت مرتضوی یا دینه چیزی که میگفتن این وقت چون پادشاه شیعه هست مثلا به سجده بکنین اشکال نداره
حقیقت شرعی نشه جایزه یا بشه
اگه حقیقت شرعی بشه جایزه یعنی ادله حرمت میره رو کجا میره رو حقیقت شرعیه درست رو صرف به زمین افتادن یه حرمت چیه؟
نه به زمین گفتیم در معدی سجده کنی اگر که اینجوری بود اون خلاف این نیست خلاف این دریافت نیست اگر سجده برای غیر خدا جایز بود
مثلا اون سجده برای زمین افتادن است صرفا دیگه
خب بعد میگه که به زمین گفتیم بعد
خب برای اون نظر جایز بود داره که لو امر تو احدن به سجده تن مثلا نمیدونم به احده لعمرت و نسا به سجده تن عدد بشن
من همچی هم نمی کنم
اینو هم نمی کنم برای خب از اون برای برای ستاکه تدریه جایده جایده نیستش از اون برای مثلا ما این دوات صحیحه داریم که شما در سجده سر تو فتا فتا هم دادن آبان خیلی حواستشون یعنی بعدا شاید نیستش مثلا اینا که بحث کلام میکنم تو رساله هایی که هست در سجده سر برو سجده در سجده بگو چی السلام علیکه یا 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 نبی یا رحمت الله و برکات. درسته؟
پس شما گفتید تو نماز نمیشه
ائمه. نماز است که شیخ نماز تجدید سهم بعد از نماز.
خب تو نماز هم وقتی سلام میدیم همین رو میگیم.
خب نماز سلام که جزء نماز هستش که سلام خروج از نماز دیگه. اصلا همین سر رو به غیر خدا میدین، از خدا تنزل به رسول خدا، از رسول خدا تنزل میکنیم به صالحین، بعدش چیکار میکنن؟ میایم تو عالم که اسرت دیگه. درسته؟ میشه خروج از نماز. ولی اینکه مثلا شما در سجده بریم پیش رو مرغ السلام علیکم یا نبی، مثلا دیگه صلوات هم بعد گفتن میشه که اللهم صل علی آدم و آل محمد، ولی دعوات صحیح داری خود رسول رو سلام کرد. اون نماز از فاطمه زهرا اینا هم که حالا اونها سنداش خیلی محکم نیست، ولی اونم معمولاً بره در اصحاب بوده در اصول متأخر که بریم سجده مثلا 400 بار 410 بار چقدر میگن مستغاثه رو کرد مثلا یا فاطمه زهرا تو سجده بگن مستغاثه رو بکرد یا فاطمه زهرا، اینا نشون میده که خب یعنی یه چیزایی بوده خلاص. آقا یعنی نه اونجوری هم میشه تصور کرد که آدم سجده برای خدا کنه ولی استغاثه رو برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولی ظاهر حالش دیگه وقتی میگه سجده میگه ان مستغاثه بک یا فاطمه زهرا، سجده چجوری هست
اصلا؟ میشه ببینیم سمت قبله نباشه؟
نه
چون میگن نماز دیگه که سجده قرآن واجب میشه
میشه
به
قبله نباشه. اونو بعضا میگن میشه این سجده مثلا نماز سجده سهو کردن رو به قبله باشه، سجده استغاثه نماز استغاثه از فاطمه زهرا رو به قبله باشه، یعنی بعد نماز من یادم صد تا پیشونی تو بدار صد تا گونه راست تو صد تا گونه چپ بدار
و همین که مثلا سمت قبله باشه خودش اماره نیست که این رو بدیم
نه چون داره که مثلا از آقای دور وقتی میخواید زیارت برای عین بکنیم اولای هست مثلا رو به قبرشون وایسی، اگر رو به قبرشون نمیشه رو به قبله واسه زیارتشون بکن.
چه
دیگه مثلا مشهور الله آره دیگه مثلا کعبه دیگه مثلا منظره مثلا نمیدونم حالا اینا یه جای بحث تو فرق داره، ما اصول اون رو درست بکنیم.
بله عملی خاص رو
گفتیم تا اینجا. بله اینا واسه انسان تواضع جسمی میکنه.
ذکر عملی عام هم میشه گفت.
ولی من اساسا بگم بعد شاید چند قدم جلوتر.
آره ذکر یا رفتار
بود
میره. نه هنوز دنبال وقتم تموم شد. ببخشید.
نو
ذکر بود رفتار بود، ولی از این جهت که موجب یادآوری حقیقت عبودیت و تثبیتش در نفس میشه بهش میگن چی؟ میگن سجده. من فکر کنم امروز یک عالمه بریم جلو خودم ولی اگه یه ذره بیشتر مهلت بده من بس رو ببندم بعد چیز کنم
حالا مگر که این مراد چند دیگه شون
بود؟ نه این هم کار داره
کار داره؟
اللهم صل علی
سجده های واجب چی هست؟ غیر از سجده قرآن چهار تا واجبه؟
نه سجده داخل نماز و سجده سهو و سجده قرآن چی دیگه هست؟
سجده خالی که واجب باشه،
سجده که نظر که نداره شما عهد و یمین
خوچه دیگه هفته دیگه بس امتحان از چهار ماه
دیشتر نبود چه قرآن نبود؟ بیدار
این روایتی که در
دو ماه رو دادم تحریف شد خبر نمید هشت شرسی هشت
این روایتی که میگید در نماز در نماز در نماز در نماز در نماز در نماز
بعد که شما چهار
تا چهار تا آیه ناامید شدید
باید این منتخب رو بخونید مثلا شهر صد رو بخونید مثلا چند وقت قومی ها رو بخونید
باید چهارشنبه ترتیب
مثلا آقای مسئله کن میگین احسن
اگه با بابا هر روز مطالعه بکنم که خب میشه ولی خب چون بابا هر روز نمیکنه چهارشنبه ترتیب
این ما بود تو بلا قال احد اون قبل کلمات نفسن این لا اله الا الله همین عطش رو باید بگیم، یعنی اون کلمه که پیغمبر و همه پیغمبر تو گفتارشون افضل بوده اینه، ولی کلمه که برای خود پیغمبر باشه افضل باشه الله اکبر باشه، اون که ما مثلا این تلقی به این کلمه اکبر بانوتر از لا اله الا الله با این روایت چجوری جمع میشه؟
همین
عطش رو باید قصد میکنیم
اگه فکر کنم بچه بهترش که از یعنی که با ظواهر به صورته این باشه که لاله های داره شو باید آم بگید این افکار همه شو معنی آم رو معنی خاص دارن دیگه
معنی آم رو شو میشه که با هم روز به الله که بعد قبلی هم باید گفته باشم نمیشه که میشه؟
نه خب لاله های حقیقت است که بهش تلفظ کردن
که مراسبی داده از الله
خودش ها دیگه چون لاله های مرده لاله های لاله مرتبه لا اله الا الله مرتبه لا اکبر
حالا چجوری لا اله الا الله دیگه مرتبه میشه لا اله الا الله
خب چون اگه مفهوم اله رو تحلیل بکنیم برمیگرده به استقلال وجودی لا اله الا الله میشه نفی استقلال وجودی برای از غیر خدا اثبات سلام وجود داره، خدا سلام وجود میشه معنیت اطلاقی دیگه.
بس این عام خاصش نفهم، عام خاصش منظور چیه؟
نه ولی این قسم از لا اله الا الله حیثیت اطلاقی چیز نمیکنه، قصد نمیکنه،
همون مفهوم عبودیتش بسنده میکنه.
مثلا توی همون فضا میگن الله اکبر الله اکبر من یوسف دیگه، اصلا راجع خدا حرف نزن. همون لا اله الا الله اگه دلشو باز بکنیم از تو خودش همون لا اله الا الله در میاد، همون الله اکبر در میاد.
اینو بعضی جا اینو گفتن، بعضی جا اونو گفتن.
خب چون لا اله الا الله مثلا ظهورش در اون حیثیت کمتره، بعد میگم مثلا کسی میخواد رو اون حیثیت خاص تمرکز کنه، مثلا به جای ذکر لا اله الا الله مثلا ذکر الله اکبر بگه.
لا اله الا الله
مثلا معبود
دیگه
شرا
نیست، درسته که میخواد به اون مثلا ربوبیت و خالقیت و بس هم عبودیت
مثلا.
خب
من همون
اگر هم بگم عبودیت هم باید خط میشه، ربوبیت خالقیت
و ربوبیت به اولویت ملازم بودن دیگه، چون اله ما من شعنی ان یعبد بود.
آره درست، این وقتی که ربوبیت خالقیت داره شایسته اولویته، بعد ما در واقع اظهار می‌کنیم اولویت کنیم نسبت به اولویت.